بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبل در رابطه با تعریف غسل، اقسام غسل و همچنین غسل جنابت نکات محضر عزیزان تقدیم شد. اسباب جنابت و آثار جنابت و اینکه انسان جنوب از چه کارهای در شریعت ممنوع شده است، اینها بخش از نکات بود که در درس قبلی ارائه گردید. در این درس با استعانت از خداوند متعال بقیه احکام غسل را با استفاده از مبانی و فتاوای فقهای مکتب اهل بیت علیهم السلام محضر شما عزیزان ارائه میکنم. یکی از بحث های کلیدی در بحث غسل شرعی کیفیت غسل و نحوه انجام دادن آن است. شما عزیزان کم و بیش اهل اطلاع هستید و می دانید که در غسل شرعی رساندن آب در تمام بدن شرط است، و این معنا که تمام اجزای بدن، سر انسان، سمت راست و سمت چپ انسان، هر چی که بدن انسان بر آن صدق می کند باید مورد شستشو قرار بگیرد و آب به آن برسد. بنابراین در غسل شرعی اون چی که بسیار مهم است علاوه برداشتن نیت که در تمام عبادات رکن هست، در ظاهر باید آب را به تمام بدن رسان. در خود نحوه انجام دادن غسل فرق میان غسله ها نیست، زنان باشند، مردان باشند، غسله های واجب باشد، غسله های مستحب باشد، در تمام این اقسام نحوه انجام دادن غسل یکسان هست، به نحوی که محضر شما عزیزان توضیح داده خواهد شد. غسل را دو گونه می توان انجام داد. گاه ممکن است غسل را ترتیبی انجام بدهیم، گاه ممکن است غسل به نحو ارتماسی انجام شود. در غسل ترتیبی بر اساس فتاوای فقها انسان باید اول سر و گردن خود را بشوید، البته بعد از نیت. در مرحله بعد باید سمت راست را شستشو بدهد و در پایان سمت چپ خود را انسان شستشو بدهد. البته در آب غسل، در نحوه غسل مثلا، در بسیار از احکام غسل و وضو با هم مشترک هستند. آب غسل هم مثلا نباید غصبی باشد، آب غسل هم نباید آب مضاف باشد. اینها احکامی است که میان وضو و غسل مشترک است. اما اگر بنا هست که غسل را ترتیبی انجام بدهیم در غسل ارتماسی مستحضرید، همچنانی که در وضوی ارتماسی توضیح داده شد، غسل ارتماسی از نظر زمانی به صرفه ما و شما هست. معمولا در حالتهای خاص وقتی که انسان در عجله هست، وقت کم دارد یا احساس خطر میکند، مثلا ممکن است غسل را ارتماسی انجام بدهد. در غسل ارتماسی امکان دارد که انسان با داشتن نیت یک بار خود را در آب بیندازد، مثلا استخر بزرگ آب هست، حوض بزرگ آب هست، خود را در حوض و در استخر بیندازد، بدن را تکان بدهد به نحوی که آب تمام بدن انسان را فرا بگیرد، سر انسان محل شستشو واقع شود، سمت راست و سمت چپ هیچ یکی از اعضای بدن خشک نماند. این یک قسم از اقسام غسل ارتماسی هست. قسم دیگر این هست که بعد از نیت انسان به تدریج در آب فرو برود، یک بار خود را نیندازد، خود را در آب انداخته ولی آهسته آهسته زیر آب فرو می رود. این هم می تواند نحوه دومی غسل ارتماسی باشد. نحوه سومی غسل ارتماسی این است که انسان در زیر آب باشد، کاملا در زیر آب قرار دارد، بعد به نیت غسل ارتماسی بدن خود را در زیر آب تکان بدهد. این هم میتواند غسل ارتماسی باشد. بنابراین چی غسل ارتماسی و چی غسل ترتیبی، انسان باید سعی بکند که هیچ جای از بدنش خشک نماند و تمام بدن محل شستشو واقع شود. مستحضرت نیازمند توضیح نیست که غسل در کنار تیمم، غسل در کنار وضو سه نهاد فقهی هستند که سبب طهارت روح انسان می شود. با آداب و شرایط خاص خودش اگر انجام بشود، بر اساس آنچه در شرع مطهر بیان شده است، زمینه ورود انسان را در پیشگاه خداوند و در عرصه نماز و عبادت الهی فراهم میکند. نکته دیگری که اینجا هست، تمام شرایطی که در صحت وضو بیان شد، در یک از درسها روی چهار محور به عنوان شرط صحت وضو محضر شما نکات تقدیم شد. این که وضو کننده چه شرایطی داشته باشد، این که آب وضو چه شرایطی داشته باشد و بعضی محورهای دیگر. تمام شرطه هایی که در وضو به عنوان شرط صحت وضو مطرح شد، در غسل، چه غسل ارتماسی و چه غسل ترتیبی، اون شرایط لازم هست. بله، دو تا شرط در غسل لازم نیست. یک شرط موالات، یکی این که اعضا را از بالا به سمت پایین بشوییم. مستحضر در وضو چهره را باید از بالا به سمت پایین شست، دسته ها را باز بالا به سمت پایین شسته شداد. اما در غسل کردن همچه شرطی نداریم. انسان سر و گردن خود را شروع می کند، ولو این که اول از گردنش بعد چهره را شسته شو بدهد. بنابراین از بالا به سمت پایین شستن در غسل شرط صحت نیست. به علاوه بحث موالات، مکلف می تواند در انجام دادن غسل بین اعضای غسل وقفه ایجاد بکند، به این معنا که اول سر خود را شستشو بدهد، نیم ساعت، 20 دقیقه، حتی 2 ساعت صبر بکند و سپس وارد سمت راست خود بشود، در پایان سمت چپ خود را شستشو بدهد. بر اساس فتاوای فقها هیچ گونه مشکلی به وجود نمی آید. نکته دیگر این هست، اگر موجبات غسل و اسباب غسل تکرار بشود، شخص مثلا هم بر او غسل جنابت لازم شده است، هم غسل مس میت لازم شده است. اگر 10 غسل در ذمه انسان باشد و انسان وظیفه انجام دادن غسل را داشته باشد، یک غسل شرعی کامل از تمام اون موارد کفایت میکند. این دومین نکته. سومین نکته ای که در احکام غسل باید بدان توجه کرد این است که اگر غسل از جنابت باشد، در غسل جنابت بعد از انجام دادن غسل نباید وضو گرفت، با همان غسل وارد نماز شد، بلکه وضو گرفتن جایز نیست. اما در بقیه اغسال، چی غسل واجب و چی غسل مستحب، مثلا کسی غسل مس میت را انجام بدهد، خانم ها غسل مخصوص خودشان را انجام بدهند، یا انسان غسل روز جمعه را انجام بدهد، بعد از انجام دادن این غسله ها آیا میتوان بدون وضو وارد نماز شد یا نه؟ در میان مراجع معظم تقلید اختلاف نظر هست. بر اساس برخی فتاوا انسان باید وضو بگیرد، در حالی که بر اساس برخی فتاوای دیگر تمام غسله ها حکم یکسان دارند. همین که مسلمان با قصد قربت غسل کامل را انجام بدهد، هر غسلی که محقق بشود از وضو کفایت میکند، با آن میتوان نماز خوان، تلاوت قرآن انجام داد، دست خود را به خط قرآن رسان. سایر آثاری که وضوی شرعی دارد بر غسله ها مترتب میشود. نکته دیگری که اینجا لازم هست محضر شما عرض بشود، در غسل ارتماسی با توجه به اینکه ناگهانی و به صورت دفعی تمام بدن را آب فرا می گیرد، از اون طرف یکی از مبتلات روزه این است که انسان سر خود را به صورت کامل در آب فرا ببرد، و یا اینکه سر را در آب فرو بردن خودش یکی از محرمات احرام هست. با توجه به این دو نکته، انجام دادن غسل ارتماسی برای کسی که در لباس احرام در ایام حج هست، فرق نمی کند در عمره باشد یا در حج، یا کسی که در ماه مبارک رمضان قرار دارد، انجام دادن غسل ارتماسی جایز نیست. این اشخاص باید حتما غسل ترتیبی را انجام بدهند. در غسل ترتیبی به تدریج و آهسته آهسته سر انسان تر می شود و لذا هیچ گونه مشکلی در روزه و یا در وقت احرام محقق نخواهد شد. نکته دیگر این هست که در خود انجام دادن غسل لازم نیست که حتما دست خود را به تمام اعضای بدن انسان بمالد. اگر آب فشار داشته باشد، مثلا انسان شلنگ آب را بر بدنش بگیرد، به نحوی که ذرات آب و قطره های آب تمام بدن را فرا بگیرد، غسل شرعی محقق شده است. بنابراین در غسل شرعی شستشوی تمام بدن با دست خود شرطیت ندارد. مهم این هست که آب به تمام اجزای بدن برسد. یکی دیگر از مسائلی که در غسل محل ابتلا هست، اگر از مبتلات وضو چیزی در وسط پیش بیاید، مثلا کسی سر و گردن و سمت راست خود را شستشو بدهد، ناگهان باد معده از او خارج بشود، آیا غسل باطل می شود یا غسل باطل نمی شود؟ در خصوص این مسئله، هر نوع غسلی که انسان انجام بدهد، غسل جنابت باشد، غسلهای مخصوص خانم ها باشد، تمام اقسام غسل، اگر کسی این غسل را انجام داد و بعد از غسل بخواهد وارد نماز بشود، حتما باید وضو بگیرد. بنابراین از نظر انجام دادن وضو، غسل که در وسط آن یکی از مبتلات وضو پیش آمده است، انجام دادن وضو قطعی است. بر اساس برخی فتاوا خود غسل باطل می شود، در حالی که بر اساس برخی فتاوای دیگر غسل صحیح است، برای نماز است که انسان باید وضو بگیرد. از این مرحله که عبور بکنیم، اگر انسان بعد از غسل بفهمد که تمام بدنش شستشو نشده است، کسی غسل را انجام داد، لباس را پوشید، یا قبل از پوشیدن لباس متوجه بشود که فلان قسمت بدنش، دستش یا پشتش آب به صورت کامل نرسیده است و مثلا خشک مانده است، اینجا وظیفه انسان چی هست؟ در پاسخ عرض می شود، بعد از آنی که برای انسان یقین حاصل شد که آب به فلان قسمت بدنش نرسیده است و با توجه به اینکه در وضو لازم هست و در غسل لازم هست که حتما باید آب به تمام اجزای بدن برسد، اینجا این شخص ببیند که آیا غسل او ارتماسی بوده است یا ترتیبی. اگر غسل ارتماسی بوده است، غسل باطل هست، هیچ گونه اثری نداشته است و انسان وظیفه دارد که از اول غسل مجدد را انجام بدهد. اما اگر غسل ترتیبی بوده است، اگر غسل ترتیبی بوده است، باز دو حالت دارد: یا انسان می داند که نقطه معین از بدن خشک مانده است، یا برایش معلوم نیست. اگر حالت دومی باشد، یقین دارد که جای از بدنش خشک مانده است ولی نمی داند که دقیقا کدام نقطه از بدن، اینجا باز باید مثل غسل ارتماسی از اول غسل مجدد را انجام بدهد. اما اگر غسل ترتیبی هست و جایی که خشک مانده است برای او معلوم هست، مثلا می داند سمت راست بدن هست، سمت چپ بدن هست و امثال اینها، اگر می داند که سمت چپ بدنش خشک مانده است، فقط همون قسمت را دوباره شستشو بدهد و غسل او مجزی هست. عرض کردم در اول همین درس که موالات و پشت سر هم انجام دادن غسل لازم نیست، لذا گرچن سمت چپ خود را این شخص با فاصله انجام می‌دهد، ولی غسل او شرعی هست و کافی هست. اما اگر بداند که سمت راست بدن او نقطه معین آن خشک مانده است، اینجا لازم نیست که سر و گردن شروع بکند، سمت راست خود را شستشو بدهد، سپس سمت چپ خود را شستشو بدهد، غسل او به صورت کامل انجام شده است. اما اگر برایش مهرش شد که یک قسمت از سر خشک مانده است، یک قسمت از چهره خشک مانده است، به صورت طبیعی مجبور هست که غسل ترتیبی را از اول شروع بکند. به این معنا که اول سر و گردن خود را شستشو بدهد، بعد طرف راست را شستشو بدهد و در پایان طرف چپ را، و غسل او مجزی خواهد بود. از این مرحله که بگذریم، نوبت به غسل مس میت میرسد. غسل مس میت بر اساس آنچه که در فقه اهل بیت علیهم السلام مطرح شده است، اگر کسی بمیرد و بعد از مردن بدنش سرد بشود و بعد از سرد شدن انسان بدن خود را به بدن اون مرده برساند و بمالد، فرق نمی کند لبش باشد، دستش باشد، پایش باشد، مهم این است که چسبیدن و تماس میان بدن کسی با بدن مرده حاصل بشود. اینجا بر اساس دستورات فقهی یک غسل بر انسان واجب می شود که اسمش غسل مس میت هست. بنابر این نکته، نکته مرکزی هست که در غسل مس میت باید بدن میت سرد شده باشد. البته از وجوب غسل مس میت سه تا استثناء را داریم. اولین استثناء در خصوص رزمندگان و شهدا هستند، اونهایی که در جنگ شرعی با آداب معین و در معرکه جان خود را از دست بدهند، مس کردن بدن اونها چه در حال سردی و چه در حال گرمی موجب غسل مس میت نمی شود، بدن آنان پاک و پاکیزه است. دومین استثنایی که اینجا مطرح شده است مربوط به اون جسدی است، مربوط به اون مرده است که سه تا غسل کامل او انجام شده است. بعد از آنی که شخص میمیرد، بر اساس دستورات فقهی باید خود اون مرده را غسل داد. کسی که سه تا غسل او کامل شده است، بعد از انجام دادن غسل سوم اگر کسی بدن او را مس بکند، هیچ گونه غسل بر انسان واجب نمی شود. سومین حالت همون چیزی است که خدمت شما عرض کردم، وقتی که کسی میمیرد اگر همین حالا تازه مرده باشد و بدنش گرم باشد، مس کردن بدن همچون مرده ای که تا هنوز گرم هست موجب غسل مس میت نمی شود. خود غسل مس میت انجام دادن آن همچنانی که تأکید کرده بودم با بقیه غسل ها فرق نمی کند. اونی که سبب تمایز و جدایی غسل ها از هم دیگر می شود، در واقع نیت خود غسل کننده هست. اگر نیت نباشد، میان غسل جمعه و غسل مس میت، میان غسل های مخصوص خانم ها و میان بقیه اقسام آنچه که در فقه وارد شده است، هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد. در خصوص غسل مس میت، اگر انسان چند میت را مس بکند، خدای نکرده جنگی بوده است، تصادفی بوده است، ده ها نفر ناگهان فوت کرده اند و جسد همگی هم سرد شده اند، اگر انسان 10 تا جسد را 20 تا جسد را مس بکند، بازم غسل واحد کفایت میکند. همچنانی که اگر فرد مسلمان یک جنازه را تکراراً 10 بار و 20 بار مس نماید، بازم غسل واحد کفایت میکند. بعد از انجام دادن غسل مس میت، آیا با این غسل میتوان نماز خواند یا بعد از غسل وضو لازم هست؟ این بستگی به همون اختلافی دارد که در غسل جنابت عرض کردم. در خصوص غسل جنابت فقها همگی میپذیرند که نیاز به وضو مجدد نیست. در بقیه غسلها مسئله اختلافی هست. هر کس باید بر اساس فتوای مرجع تقلید خود اعمال خود را تنظیم نماید. بر اساس برخی فتاوا همین که انسان غسل شرعی را انجام بدهد، ولو غسل مس میت نیازمند وضو مجدد نیست و با همون غسل میتوان وارد نماز شد. آخرین نکته ای که در خصوص غسل شرعی باید محضر شما عزیزان مطرح بکنم، خود غسل میت هست. بر اساس آداب و احکامی که در فقه اسلامی آمده است، وقتی کسی مرد باید او را غسل داد و این غسل دادن وظیفه سایر مسلمانان هست و خود غسل باید 3 بار تکرار بشود. این غسل آداب دارد، تشریفات خاص خود را دارد که انشاءالله در جای خود وقت احکام اموات و مردگان مطرح بشود به صورت مفصل محضر شما عزیزان مطرح خواهم کرد. اجمالا امیدوارم که با این درس با تمام احکام مربوط به غسل تا اون حدی که لازم و ضروری هست شما عزیزان آشنا شده باشید. عرض کردم که کیفیت و نحوه غسل، چی غسل مستحب، چی غسل واجب، چی غسل زنان و چی غسل مردان، در کیفیتش هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد. اونی که غسل ها را متمایز می کند نیت افراد هست. به علاوه وقتی انسان غسل را انجام می دهد تمام غسل ها، چی غسل واجب و چی غسل مستحب، چی غسل خانم ها و چی غسل آقایان، ممکن است به صورت ترتیبی انجام بشود و ممکن است به صورت ارتماسی انجام بشود، که غسل ترتیبی و ارتماسی هر کدام تا حدود احکام خاص خود را دارند. همچنانی که عرض کردم تمام شرایط صحت وضو مثل داشتن قصد قربت، مثل پاک بودن آب و امثال اینها، اون چی که در وضو معتبر و لازم هست در غسل نیز ضروری هست. فقط شرط موالات در غسل لازم نیست. همچنانی که از بالا به پایین شستن نیز در غسل شرطیت ندارد. اما بقیه شرایط صحت وضو با اون محورهای چهارگانه‌ای که در جای خود مطرح شد در غسل نیز ضرورت دارد. با این درس احکام مربوط به غسل به پایان میرسد. غسل یکی از نهادهای بسیار مهم فقهی هست که موجب طهارت روح و شایستگی روحی انسان میشود. البته در کنار غسل نهاد دیگر به نام تیمم داریم که انشاءالله در جای خود و در درس بعد محضر شما مطرح خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.